پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، سخن درباره اختلاف، درگیری و یا احتمالاً کتککاری بچه ها در محیط خانه بود. متاسفانه آمار امریکا نشان میده که با وجودی که در یک سال فقط 50 بچه در محیط های آموزشی امریکا کشته میشن، در خانه ها 50,000 کودک در یک سال کشته میشن. این کشته شدن البته به خاطر غرق شدن، آتش سوزی، به خاطر مصرف مواد سمی که در خانه ها پیدا میشه، ولی درصدی هم مرتبط به کتک کاری و یا مخصوصا هل دادن بچه هاست که ممکنه سرشون به جایی برخورد کنه و اونها رو از میان ببره. بنابراین موضوع خشونت در خانه، برخلاف تصور مردم که فکر میکنن محیط بیرون و آموزشی جای نامناسبی هست، متاسفانه در خانه وضعیت بدتری رو داره و به همین جهت است که من و شما نمیتونیم به صرف اینکه فرزندانمون رو دوست داریم و خانه ایست که اون رو میشناسیم، این تصور و نظر رو داشته باشیم که در اونجا خطری نیست. حتی میدانیم خشونت در خانه هنوز به میزان 2 برابر خشونت در خارج از خانه هست و حتی آمارها در امریکا نشون میدن که نزدیک 70-75% کسانی که کشته میشن به وسیله عزیزان و خانواده درجه یکشون این اتفاق میفته. بنابراین اینکه خانه ما محل زندگی ماست، پس جاییست امن و امان، با هیچ واقعیت و یا مطالعات آماری نمیخونه. به همین جهت هست که تقریبا از هر 5 خانه 4 خانه درش اتفاقات بدی میفته، ولی خوشبختانه با بالا رفتن سن بچه ها اختلاف و درگیری و یا برخوردهای تند و شدید و خشونتبار اونها کاهش پیدا میکنه، به طوری که آمار نشون میده بچه های 4 ساله حدود 74%، بچه های 5-8 ساله حدود 64%، بچه های 9-14 ساله حدود 47%، و نوجوانان 15-17 ساله حدود 36%شون با هم اختلاف پیدا میکنن. و بنابراین گرچه مطلبی است شایع، ولی به دلیل شایع بودنش و عمومی بودنش نشانه ای نیست که این اتفاقی است غیر قابل اجتناب و یا احتمالاً من و شما براش کاری نمیتونیم بکنیم. حتما پدر و مادر میتونن جز به همون درصدهایی باشن که در خانه این اختلافات منجر به خشونت و یا کتککاری نمیشه. به هر حال مشکل و مسئله‌ای که در اینجا وجود داره این هست که برخی از اوقات بچه‌ها به دلیل اینکه مایلن خودآزاری کنند و یا خودشون رو تنبیه کنند و یا وارد مرحله‌ای از خشم و عصبانیت میشن که به مقدار زیادی توانایی ارزیابی رو ندارن، حاضر هستند که آسیب شدیدی ببینن اما به خواهر و برادرشون هم آسیبی بزنن. یعنی فقط به صرف اینکه بچه کوچکتر هست پس بنابراین با خواهر و برادرش دعوا نخواهد کرد، زیرا در این دعوا بازنده خواهد بود، به هیچ وجه من شما نمیتونیم خاطرمون رو آسوده کنیم، بلکه دقیقاً باید بدونیم که در بسیاری از موارد این بچه‌های کوچکتر هستند که شرایطی رو فراهم میکنن که منجر به اختلاف میشه. و گرچه فرزند بزرگتر من و شما همچنان مسئولیت خودش رو داره، ولی باید توجه داشت که موضوع فقط از جانب بزرگترها نسبت به کوچکترها نیست، مگر اینکه در محیط خانه و در جامعه بچه‌ها به این نتیجه رسیده باشن که هر کس که زورش بیشتر هست و قدرت بیشتری داره میتونه و یا به صورت عملی به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه. به هر حال بچه‌ها بعد از دعوا معمولاً پشیمان میشن و فرصت بسیار مناسبی است که از این پشیمانی و از این نوع خودآگاهی استفاده بشه و راه رو به جهت روابط بهتر و پیشگیری از اتفاقات بدتر من و شما انجام بدیم. مایل هستم که در اینجا مخصوصاً اشاره‌ای به برخی از حالات کودکی و یا گرفتاری های کودکان بین 3 تا 7 سالگی هم داشته باشند. بچه ها بین 3.5 تا 4.5 معمولا میتونن شستشون رو بخورن، انگشتشون رو بخورن و به نوعی رفتاری داشته باشن که من و شما دوست نداریم و در این باره توضیحی عرض خواهم کرد. بچه ها مایل به فرار و دور شدن هستن، ممکنه لگد بزنن، تف کنن، دست در بینیشون کنن، حرف زشت بزنن و برخی از اوقات از درد شکم و روده و معده خودشون که واقعی هست ولی میتونن اون رو اغراق‌آمیز کنن شکایت داشته باشن. بچه های حدود 4.5 تا 5.5 میتونن لرزش دست داشته باشن، غالب اوقات باید سینه خودشون رو صاف کنن، مخصوصا نزدیک غروب و یا مقارن شام که احتمالا همه دور بر هم هستن، بینیشون رو بالا میکشن، زبونشون رو در دهانشون میچرخونن و زمینه هم ممکنه به جهت لکنت زبان داشته باشه. بچه های 6.5 تا حدود 7.5 ساله یه مقدار حالت بیشتر بیقراری دارن، یه جا آروم نمیتونن بگیرن، غالبا به میز یا هر چیز دوربرشون از ضربه میزنند و صدایی در میارن، صندلی خودشون رو حرکت میدن، با شکلک در آوردن و به نوعی مسخره کردن دیگران بچه های دیگر خواهر و برادرشون رو به جنگ و دعوا دعوت میکنن. مشکلی به جهت نفس کشیدن دارن و درست مانند کسی است که یادش میره نفس بکشه، بعدن مجبور هستن کار رو به صورت غیر عادی خودش انجام بدن. خوردن ناخن و خوردن شست و انگشتشون دوباره میتونه خودش رو نشون بده. و بچه هایی که کمی سن بیشتری دارن به جهت کنترل خودشون برخی از اوقات دست به مانورهای عجیب و غریبی میزنن، احتمالاً تیک دارن یا چشماشون رو به نوعی باز و بسته میکنن و کوشش میکنن که با حرکاتی از این قبیل استراب و نگرانی خودشون رو پنهان کنن. گرفتار حالات وسواسی میشن، فکری رو از خودشون نمیتونن دور کنن، احساسی اونها رو رها نمیکنه. برخی از اوقات حتی موی سرشون رو میکشن تا حد و مرزی که ممکنه اون قسمت یا قسمت‌های بزرگتری سرشون حالت تاسی پیدا کنه. بهانه گیری میکنن، بد اخلاقی میکنن و معلومه که وقتی که اتفاقات در این حد و سطح هست و من و شما نه علتش رو میشناسیم و نه براش کاری میتونیم بکنیم، بهتر اون است که به یه روان درمانگر یا یک روانشناس در این زمینه مراجعه کنیم. به هر حال من و شما باید با ایجاد شرایط مناسب، موقعیت مناسب، فراهم کردن روابط درست و مخصوصا شما و همسرتون و ارتباطتون با بچه‌ها به عنوان الگو و مدل فرزندان خودتون رو در جهت روابط دوستانه یاری کنید. اجازه میخوام که در چند دقیقه باقی مانده در این بخش مطالبی هم درباره خواب کودکان بین 3 تا 7 سالگی به آگاهیتون برسونم. کودک 3 تا 5 ساله حدود 12 ساعت میخوابه و معلوم هست که برخی از بچه‌ها تا 3.5 سالگی ممکنه در روز یک بار، اون هم بعد از ظهر، خواب کوتاه نیم ساعته تا یک ساعته رو داشته باشن، ولی معمولاً بعد از 3 سال و نیمه بچه‌ها تمایلی به خوابیدن نخواهند داشت. و بچه‌های 5 تا 7 ساله حدود 11 ساعت خواب رو احتیاج دارن و تقریبا 20% این خواب در اون منطقه حرکت تند چشم هست که به عنوان ریم یا رپید آی موومنت اون رو میشناسیم، که در این ایام معمولا دیدن رویا اتفاق میفته. کودکان با خوابیدن مسئله دارن، یعنی تقریبا در این سن و سال تمایلی به خوابیدن ندارن، از خوابیدن وحشت دارند. علتش این است که خواب میبینند و این خوابها اونها را اذیت میکنه. نگرانی دیگرشون این هست که در وقت خواب اونها اتفاقاتی بیفته که اونها ازش بیخبرن، چه خوب و چه بد. مخصوصا نگران موضوعها و مطالب دیگری هم در ذهنشون هستن که تا اونجایی که ممکنه به بهانه‌گیری های مختلف مایل نیستن بخوابن. پدر و مادر تقریبا نزدیک یک ساعت قبل از وقت خواب مناسب بچه ها باید خانه رو به نوعی آرام کنن و این فرصت رو بدن که آهسته آهسته بدون فشار و تحمیلی آنچه را که به عنوان مراسم قبل از خواب هست، که از شستن دندان هاست یا مسواک کردنش و یا رفتن دستشویی و یا تغییر لباس و یا خواندن، شنیدن موسیقی و یا گفتگو با پدر و مادر که لازمه این مراسم هست، به نوعی اون را آغاز کنن، نه اینکه به یک باره وقتی که زمان خواب اونها هست حالا با سرعت و فشاری از اونها بخوایم که کارها رو هرچه زودتر انجام داده و به موقع بخوابن. در این حال محیط خانه باید آرام بگیره، به این معنا که احتمالاً رادیو و تلویزیون دیگری برای فرد دیگری نباید روشن باشه، زیرا اگر بچه‌ها احساس کنن که همچنان بیداری و زندگی ادامه داره، از نظر اونها مایل به خوابیدن نخواهند بود. به هر حال گفتگوی با بچه‌ها، خواندن کتاب برای اونها جزو موارد اصلی و اساسی خواهد بود. کودک 4 ساله معمولاً علاقه‌مند هست که به تخت خواب خودش و رخت خواب خودش بره. این احساس مالکیت خوشبختانه در این سن پیدا میشه و من و شما باید ازش استفاده کنیم و تقریباً دیگه بعد از اون فرصت بازگشت و برگشت رو به اتاق خودمون یا به تخت خوابمون ندیم و از این بابت خاطر آسوده کنیم که مشکلاتی که مخصوصاً بین 4 تا 6 سالگی از نظر جنسی برای اونها وجود داره، گرفتاری‌هایی رو در این زمینه برای اونها فراهم نمی‌کنه. معلوم هست که اگر احتمالاً بچه‌ها در این سن و سال به اتاق شما آمدن، بهترین کار این است که یکی از شما پدر یا مادر به اتاق خواب بچه برگردید، او رو به خوابیدن تشویق کنید، مدتی در اونجا بمانید، میتونید روی زمین کمی بنشینید. اگر احتمالاً اون احتیاج به امنیت و آرامش بیشتری داره، در اونجا رخت خواب و تخت خوابی داشته باشید و در اونجا استراحت کنید. بعد از اینکه خاطر او آسوده شد که شما هستید و چند دقیقه از خوابش گذشت و وارد مرحله خواب عمیق یا عمیق‌تری شد، احتمالاً میتونید به اتاق خودتون برگردید. به هر حال آنچه که اهمیت داره دیگه از این سن و سال، اتاق و رخت خواب پدر و مادر اگر جدا از بچه‌ها هست نباید محلی برای رفت و آمد اونها بشه و یکی از پدر و مادر که هم بچه‌ها بهش توجه بیشتری دارن و یا حرف شنوی و ضمناً بهشون آرامش و امنیت بیشتری میده، باید این وظیفه رو انجام بده. اما نکته‌ای که برخی از اوقات تو این سن و سال برای بچه‌ها اتفاق میفته، موضوع کابوس‌هایی است که می‌بینم. این کابوس‌ها به دو صورت خودش رو نشون میده. یکی اینکه بچه وقتی که بیدار میشه دقیقاً خاطرش هست که چه دیده و موضوع چه بوده و اونو میتونه بازگو کنه، یا حداقل شما خاطرتون آسوده است که چنین توانی رو داره، بنابراین به عنوان نایتمر یا کابوس اون رو میشناسید. ولی این احتمال وجود داره که در حالی که از خواب بیدار میشه و بسیار وحشت زده هست، به هیچ وجه از خواب خودش خبر نداشته باشه. این وحشت خواب یا نایت ترور موضوع متفاوتی است و میدونیم که زمینه بیولوژیکی داره و هیچ ارتباطی به زمینه روانی نداره. در نتیجه کودکان این مشکل رو پیدا میکنن که به هر حال دلایل بدنی برای اون دارن و یکی از اونها که بیشتر توجه متخصصین رو به خودش جلب کرده، اون مرحله سلیپ اپنیا یا ایست تنفسی است، به این معنا که بچه‌ها به دلایلی اکسیژن رو به مغزشون نمیرسونن و در نتیجه فعالیت مغز غیرعادی میشه، برای اینکه به یه چنین اکسیژنی احتیاج داره. نتیجتا اگر فرزند من شما گرفتار کابوس و یا وحشت خواب شد، یکی از پدر و مادر باید سراغ او برن، او رو بیدار کنند، مواظب او باشند، با او به آرامش صحبت کنند، اینکه خواب است و واقعیت نداره رو برای او مشخص کنند، به او اطمینان بدن که کنارش هستند، با او هستند و کمک کنند که بخوابه و مدت بیشتری کنار او بمونن تا خاطر بچه و شما هر دو آسوده باشه که این مشکل پشت سر گذاشته شده. و اگر فرزند شما راه افتاده، بهتر اون هست که در حالی که مواظب بدنش هستید، چون ممکنه به زمین بخوره و او رو گرفتید، به او بدون اینکه بیدارش کنید این پیام رو خواهید داد که به اتاق خوابش و رخت خواب و تخت خوابش برگرده و او رو کمک میکنید که در اون مسیر حرکت کنه. و معمولا هم این بچه‌ها فردا صبح از آنچه که اتفاق افتاده خبری ندارن. این حرکت معمولا در 3 ساعت اول خواب بچه‌ها اتفاق میفته، ولی اگر بچه‌ها فقط کمی ناله میکنند و گریه میکنند، بهتر است که کاری به کارشون نداشته باشیم. اما اگر وحشت زده هستند و فریاد میزنند، احتمالاً بیدار کردن اونها کمک میکنه. در حال اینکه فرزند من و شما غذای بسیار خورده باشه که هنوز هضم نشده و یا گرسنه باشه و علت این بیداری و یا گرفتاری از آن اون باشه همچنان هست، ولی معمولاً تغذیه در این سن و سال نقشی نداره. شب ادراری بچه ها برخی از اوقات سبب میشه که اونها رو بیدار کنه، یا بعد از اینکه بیدار شدن یا در حالت خواب با این کابوس ها به دلیل احساس بدی که میکنن روبرو بشن. خیلی از بچه ها شبها از سایه های اتاقشون یا اطرافشون یا از پنجره میترسن. از یک طرف باید نور رو به گونه ای تنظیم کرد که این سایه ها نباشن، و خیلی از اوقات دادن یک چراغ قوه که به راحتی میتونن اون رو روشن کنن و در نتیجه اگر چیزی اذیتش میکنه مطمئن بشن که سایه هست و چیزی در اونجا نیست، میتونه به بچه ها کمک کنه. به هر حال بچه ها بین 3.5 یا 4 سالگی کابوس خیلی کمتری دارن، 5 سالگی بیشتر میشه، و مخصوصا نگرانی بچه های 5 ساله این است که حیواناتی هم از کوچک و بزرگ در کمدی قایم هستن، زیر تختشون هستن، و باید اونها رو در این زمینه کمک کرد. 6 و 7 سالگی معمولا نگرانیشون از اشباح و ارواح و حرفایی از این قبیل خواهد بود. خوشبختانه میدونیم که در این زمینه بچه ها با کمی مواظبت و مراقبت من و شما میتونن ازش بگذرن، و نیز میدانیم که پسر بچه زودتر به خواب میره و کمی هم خواب بیشتری رو داره. به هر حال برخی از بچه ها حدود 4-5-6 سالگی قبل از خوابیدن بازی هایی در میارن، غذا میخوان، شیر میخوان، آب میخوان، یا مایل هستن که یکی از اسباب بازی ها یا عروسکاشون رو با خودشون داشته باشن، که در حالی که با مهربانی میتونیم اون رو پاسخ بدیم، باید بدونیم که غالب اوقات اینا بهانه است برای نخوابیدن. بچه های 5-6 ساله برخی از اوقات فین هایی میکنن که نشانه نگرانیشون هست، و یا احتمالاً دستشون رو در موشون میبرن یا انگشتشون رو میخورن، ولی به هر حال این نوع اتفاقات برای بچه ها عادی است، و من و شما باید با مهربونی با اونها برخورد کنیم، چون مهمترین مسئله اطمینان از محبت من و شماست و آرامشی که از این طریق پیدا میکنه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.